اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که غرض رسیدگی به قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی، مقاله نویس و منتقد ریاض به عربستان سعودی رفته است، میگوید که آن کشور تعهد جدی نموده است که مقام های ارشد عربستان سعودی را در این قضیه حساب دهسازد. آقای پامپیو روز سه شنبه با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی ملاقات کرد که در این ملاقات ها محمد بن سلمان یک بار دیگر عدم آگاهی خود را از آنچه بر خاقشی در استانبول اتفاق افتاده است ابراز داشت. این در حالی است که پلیس ترکیه به خبر رسانی اسوشیتد پرس گفته است که در جریان بررسی قنسولگری عربستان سعودی در استانبول به مدارک مشخص دست یافتند که بیانگر کشته شدن و پارچه شدن جسد جمال خاشقجی در آن قنسولگری می باشد. جمال خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به قنسولگری عربستان در شهر استانبول دیگر دیده نشده است. قنسول عربستان سعودی نیز روز سه شنبه ترکیه را ترک و عازم ریاض شد. ایالات متحده روز سه شنبه بر شبکه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به خاطر حمایت آنها از شبه نظامیان ایرانی تعزیرات وضع کرد. به گفته واشنگتن، این شبه نظامیان اطفال را به عنوان سرباز آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می کنند. استیون منوچن وزیر مالیه ایالات متحده گفت این شبکه از شرکت ها که به نام بنیاد تعاون بسیج شهرت دارد، شرکت های را ایجاد کرده است تا برای تجارت های چند میلیارد دلاری خود در بخش های موترسازی، معادن، فولاد و سکتور بانکی پوشش ایجاد کند. این تحریم های جدید در حال وضع می شود که قرار است تا چند روز دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دور جدید تعزیرات علیه نفت و گاز ایران را اعلام کند. اردوی ایالات متحده می گوید 60 تندرو عضو گروه الشباب در حملات هوایی روز جمعه در شهرک هراردر در ساحل مرکزی سومالیا کشته شدند. قماندانی مرکزی اردوی امریکا در افریقا روز سه شنبه با نشر یک اعلامیه گفت که این حملات در هماهنگی با حکومت سومالیا انجام شده است و هیچ فرد غیر نظامی تا آن کشته و یا زخمی نشده است. الشباب تا حال در مورد تلفات آن گروه ابراز نظر نکرده است. یک مقام سومالیایی گفت که این حمله در نزدیکی قریه جول در 20 کیلومتری شمال غرب هراردر صورت گرفت و شمار تلفات الشباب 117 نفر می باشد. در اثر خارج شدن یک قطار آهن از خط در مراکش، حداقل 7 نفر کشته و حدود 80 نفر دیگر مجروح شد. مقام ها می گویند این رویداد در وسط راه بین رباط پایتخت مراکش و شهرک کنیترا در شمال آن کشور در شهر سیدی بوک نادال رخ داده است. اهالی محل اولین کسانی بودند که به نجات مسافرین این قطار آهن شتافته به مجروحین و کسانی که در بین آهن پاره ها گیر مانده بودند کمک کردند. و یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده به رهبران جهان هشدار داد که پیشرفت ها علیه گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو را با پیروزی اشتباه نگیرند. جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز عمومی نیروهای مسلح اردوی ایالات متحده موفقیت ها در مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه را مشوق کننده خواند، اما او از متحدین امریکا خواست تا فشارها بر داعش و القاعده را در شرق میانه و فراتر از آن ثابت نگه دارند. جنرال دانفورد گفت مثال های زیاده در طول چند سال گذشته وجود دارد که وقت فشار کاهش می‌یابد این گروه دوباره منسجم شده و زهر آلودتر می‌گردد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم در این برنامه. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می دارم. نخستین گزارش را از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولان پروگرام محو پولیو از چاپ کتابی که در آن فتوای علمای کشورهای مختلف در مورد فواید واکسن پولیو آمده است خبر دادند. از همکار ما مکه منیر می شنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می گویند که آنها جهت آگاهی بیشتر مردم در مورد واکسن پولیو، کتاب را در مورد فتوای علمای مختلف برخی از کشورهای اسلامی چاپ نمودند. این کتاب تحت عنوان فتوای جهان اسلام در مورد واکسن پولیو و سایر واکسن ها در 14,000 جلد به زبان های دری، پشتو و عربی چاپ شده است. هدایت الله استانگزی، مشاور وزیر صحت افغانستان در بخش پولیو، هدف از چاپ این کتاب را تغییر دادن ذهنیت مردم در مورد تطبیق واکسن پولیو با استفاده از فتوای علمای مشهور جهان اسلام خواند. در این کتاب فتوای علمای کشورهای مصر، فلسطین، اندونزیا، هند، پاکستان و افغانستان نشر شده است. این علما تایید کردهند که واکسن پولیو هیچ ضرری به اطفال زیر سن 5 سال ندارد و باید خانواده ها اطفالشان را واکسن پولیو نمایند.
ما یک کتابی که فتواهای معتبر کشورهای اسلامی را در او چاپ کردیم به زبانهای دری و پشتو و حتی عربی شه. مثلا جامعه الازهر فتوای از او جه است که الازهر یکی از معتبرترین منبع فتواست برای کشورهای اسلامی. امام حرمین شریفین مثلا از او جه فتوایش داره. تمام از این مراجع هستن که فتوا میتن برای کشورهای اسلامی به شکل مشخص و واضح فتوا دادن که واکسین پولیو یک واکسین حلال است و مجاز است و به تمام والدین محترم هدایت دادن و فتوا دادن که باید هیچ طفلشان از واکسین نمانه.
آقای استانگزی گفت که این کتاب از طریق مبلغین صحی به متنفذین قوم و علما در نقاط مختلف کشور توزیع می گردد. دکتر محمد عارف عرفان، نماینده وزارت صحت در بخش علمای دینی، گفت که این فتواها در مشوره با یک گروه از علما جمع‌آوری شده و به چاپ رسیده است تا بتواند در میان علما و مردم تاثیرگذار باشد، تا کسانی که با واکسن پولیو مخالفت می کنند با شنیدن این فتواها دیگر با تطبیق کردن واکسن پولیو به اطفالشان مخالفت نکنند.
ما فتواهایی را که در اینجا استفاده کردیم از اون مراجع معتبر اسلامی استفاده کردیم که اونا حیثیت بسیار معتبر در جهان اسلام داره و سخنشان، فتواهایشان معتبر پنداشته میشه.
این اولین بار است که مسئولین پروگرام محو پولیو جهت تطبیق واکسن پولیو و تشویق مردم به واکسن کردن اطفالشان از فتوای علمای مشهور جهان اسلام استفاده می نمایند. این کتاب در حال چاپ و به دسترس علما و بزرگان قوم قرار می گیرد که در حال حاضر در برخی از نقاط جنوب و جنوب شرق کشور مخالفین مسلح و شماری از خانواده ها با واکسن کردن اطفالشان مخالفت می نمایند و این مخالفت ها با تطبیق واکسن پولیو باعث گردیده است که به تعداد 16 طفل در سال جاری در افغانستان مصاب به فلج پولیو گردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسن کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسن از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و باز هم از بیماری پولیو. یک دکتر افغان مبتلا به بیماری پولیو نگذاشته تا عوارض جانبی این بیماری او را از فعالیت باز دارد. این دکتر کانادایی افغان تبار لمر ستاری نام دارد و یکی از نجات یافتگان بیماری فلج دوره طفولیت است. خانم لمر در بخش طب ولادی و نسایی تحصیل کرده است و اکنون طب سوزنی را فرا می گیرد و به ده ها هزار زن و کودک در افغانستان خدمات صحی را فراهم کرده است. نجیب خلیل با تفصیل بیشتر موضوع.
دکتر لمر ستاری فقط 1.5 ساله بود زمانی که به مرض پولیو یا فلج اطفال مصاب گردید. این مرض باعث معلولیت او شد ولی ظرفیت او را در کسب اهدافش مختل نساخت. لمر در رشته طب توانست تحصیل کند و دکتر ولادی و نسایی گردد.
یعنی وقتی می بود عملیات ها یا مثلا در فاکولته که بودیم پیاده روی داشت که مثلا آدم میرسه از یک صنف دیگه صنف، خود محیط پوانتون زیاد گشتن کار داشت، هر روز هر لازم احساس ماندگی و خستگی و درد هستم رایم.
لمر توانست تا به ده‌ها هزار زن و کودک در افغانستان کمک کند. به حال می‌خواهد که طب سوزنی را آموخته و خدمات مربوط به این رشته طبابت را در افغانستان آغاز کند.
من زیادتر همیشه فکرم طرف افغانستان بوده که ما چیز بخوانم که اونجا مصدر خدمت شده بتانم.
لمر که خودش از عواقب وخیم ابتلا به امراض آگاهی دارد میگوید که در تداوی مریضش پول آخرین موضوع است که او به آن فکر میکند. برای او کمک به دیگران از همه امور ارجعیت دارد.
خانمایی بودند که مثلا حتی ولادت دادیم پول نگرفتیم. ولی که ما همیشه وقتی که مریض میامد ما در فکر از این میبودیم که خدایا مرا کمک کن که ما این مریض نجات بتم از این حالتش. واقعات ما بسیار ولادی ما مخصوصا بسیار مریضای می بودن که اینی در مرحله آخر حیاتشان که می رسیدن بعد از اون آورده می شدن. هیچ تو واقعی نرماله که بسیار آسان باشه ما نمی داشتیم.
دکتر لمر می گوید که او تجارب مختلف را از کار در افغانستان دارد. اما دکتر لمر می گوید که یکی از تلخترین خاطرات کاری او انجام آزمایش بکارت در دخترانی بود که خانواده ها آنان را به اجبار نزد او می آوردند.
برای ما ده ها واقعی از این آمده که دختری که عروسی کرده صبحش به یک حالت بسیار خراب که دختر هم عروسشان هم لط خورده. این یک واقعیش بود که سرش از بس که اونا سر از این فشار یعنی می خواستن جزا بتن سرش کل کرده بودن. عروس آوردن که سرش کل مویایش قیچی کرده بودن کلش کرده بودن که تو چی نیستی؟ تو دختر نیستی، یعنی تو گناهگار هستی. الان که وقتی که ما معاینه کردیم دیدیم که هنوزم بکارتش سالم بود و دختر بود.
پیام دکتر لمر به خانواده ها در افغانستان در مورد این موضوع این است.
مشوری من میست که وقتی اگر خودشان آگاهی نداشتن، وقتی به تو یک واقع بر میخورن، پیش از این که خشونت کنن سر عروس، و یا ای که او را از خانه بکشن، جزا بتن، لطکوب کنن، تفنگچه سرش بکشن، باید بیارن پیش دکتر نسای ولادی. دکتر بسیار یک آسان معاینه میشه و نتیجهش میبینن که چی است.
در حالی که دکتران کانادا دکتر لمر را جواب داده و گفتند که تکلیفش دیگر قابل تداوی نیست، اما دکتر لمر مردم افغانستان را جواب نمیدهد.
بعضی کسا میگن که در این سن سال تو چقدر کار خواهد کردی، مگر من امو وجدان خود آرام میسازم که من یک درس بخوانم برای از این که من مصدر خدمت شوم به مردم خود، مخصوصا برای مردم خود افغانستان.
آنچه دکتر فاطمه را برجستگی می بخشه اخلاق طبابت، روش نیک و برخورد خوبش است. با وجود چالش های بسیار زیاد یا آزمون های بسیار زیاد در زندگی خود داشته به شمول تکالیف جسمانی، اما همیشه خوشبین بوده و همیشه به فکر خدمت به وطن و هموطناش بوده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از 16 اکتبر یعنی روز جهانی غذا که یک روز مهم در تقویم سازمان ملل متحد می باشد، با شعار کارکردهای ما، آینده ما و جهان عاری از گرسنگی تجلیل به عمل آمد. در مراسم تجلیل از روز جهانی غذا که نمایندگان ادارات مختلف ملل متحد، جامعه مدنی، اعضای کابینه و مأمورین ارشد حکومت اشتراک کرده بودند، بر تلاش‌های جمعی و مشارکت سازنده میان ادارات ملل متحد و حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی در راستای مبارزه علیه فقر تأکید کردند. عبدالحی ورشان با شرح بیشتر این مطلب.
روز سه‌شنبه از 16 اکتبر روز جهانی غذا در حال در کابل تجلیل به عمل آمد که بیشتر از 831 میلیون انسان در جهان با گرسنگی پنجه نرم میکنند و در افغانستان بیشتر از 3.5 میلیون انسان های متاثر از خشکسالی به شدت به کمک غذایی نیازمند هستند. آقای زیلتون میلیسیچ، رئیس پروگرام غذایی سازمان ملل در افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی غذا گفت که در جریان سال 2018 میلادی در اکثر کشورهای ناامن دنیا، بخصوص در افغانستان، جنگ و منازعات مسلحانه، حوادث طبیعی، خشکسالی، بیجا شدگان داخلی و عودت مهاجرین مبارزه با فقر و گرسنگی را با چالش مواجه کرده است. آقای میلیسیچ در مبارزه با فقر و گرسنگی با تلاش‌های جمعی تاکید کرد و گفت
The World Food Program would like to emphasize the importance of joint efforts and constructive partnerships among UN agencies.
سازمان غذایی جهان با تلاش‌های جمعی و مشارکت سازنده میان سازمان‌های ملل متحد، حکومت‌ها، جامعه مدنی و سکتور خصوصی تأکید می‌کند تا یک حرکت جمعی در راستای مبارزه با فقر و ریشه‌کن کردن گرسنگی در دنیا به وجود بیاید و آینده میلیون‌ها انسان روشن گردد. رئیس سازمان غذایی جهان بر اساس سروی غذا و امنیت که وضعیت زندگی در افغانستان که در سال روان نشر شده است، هشدار می‌دهد که در طول 3 سال گذشته عدم مسئولیت غذایی از 9 میلیون تن به 13 میلیون افزایش یافته است و در حال حاضر 3.5 میلیون ساکنان افغانستان که از خشکسالی متاثر شدند به شدت به کمک غذایی نیازمندند.
3.5 میلیون drought affected people are in the critical need of food assistance.
نصر احمد دورانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفت که در نتیجه جنگ‌ها و خشکسالی و تغییر اقلیم افغانستان با مشکلات فراوان مواجه است و حکومت در حد توان خود در جهت رفع مشکلات مردم کار می‌کند. آقای دورانی توجه به سکتور زراعت را مهم خواند و گفت
قابل یادآوری است که 70% از قش فقیر در روستاها زندگی می‌کنند که زندگی ایشان وابستگی به کشاورزی، ماهیگری و انواع محصولات مرتبط به سکتور زراعت است.
محمد خان تکل معین اداری و مالی وزارت انرژی و آب هم توجه به زندگی روستایان و بازسازی و بهسازی شبکه های آبرسانی را یگانه راه حل مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی خواند.
صرف 12% از آرازی آن قابل کشت و زره بوده و تولیدات نباتات اساسی زراعتی به دلیل کمبود ریزش و بارندگی در نتیجه خشکسالی اخیر صدمه دیده که از این رو بسازی وسیع سیستم های آبیاری در کشور نیاز شدید و حائز اهمیت.
مسئولین وزارت زراعت و آبیاری میگویند که به خاطر رفع مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی و همچنان تامین مسئولیت غذایی، حکومت در 6 محور اساسی اقدامات مختصری را روی دست گرفته که عمل کردن برنامه‌ها برای افزایش محصولات زراعتی، حمایت از دهقانان، بلند بردن کیفیت غذایی، توجه به زنجیره‌های غذایی، افزایش تولیدات، معیار ساختن محصولات زراعتی و بازنگری پالیسی زراعتی از جمله اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی است. این در حالی است که خشکسالی در 20 ولایت افغانستان نه تنها شهروندان این کشور را از لحاظ معیشت متضرر ساخته است، بلکه بر بنیاد معلومات رسمی حکومت 50% محصولات زراعتی نیز کاهش یافته است.
انتخابات بلیس جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای امریکا در شبکه های اجتماعی.
در حالی که بیش از چند روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی نمانده است، جوانان افغان که جمعیت بزرگ آن کشور را تشکیل می دهند، در مورد انتخابات نظریات مختلف را ارائه می کنند. قیس زهیر، محصل ماستری رابطه بین المللی، می گوید که شمولیت سیستم بایومتریک در انتخابات شفافیت این روند را تا حد زیاد تضمین کرده است. اما در این زمان ریحانه فرهمند، محصل علوم اجتماعی پوهنتون کابل، می گوید از نبود امنیت و تخطی های احتمالی در انتخابات نگران است. توجه شما را به مصاحبه جلب می دارم که رویا زمانی انجام داده است.
انتخابات افغانستان پس از این که بعضی نهادهای احزاب اعتراض داشتند سر پروسه انتخابات و انتخابات را خصوصا سیستم بایومتریک که در اون تطبیق شد و این خوشبینی های را بیشتر ساختند و توقع مردمی که داشتند از پروسه انتخابات شفاف و عادلانه و باشه، این پروسه بایومتریک این توقع و انتظارات مردم که داشتند از پروسه انتخابات برآورده ساختند و امیدوار هستیم که ما یک انتخابات شفاف و عادلانه پیش روی خود داشته باشیم و مهمتر از این است که مردم چقدر از این پروسه انتخابات در نظارتش سعی میشن، به خاطر که تا که مردم در پروسه انتخابات نظارت درست نکنن و میتونن در خلای معلوماتی و در خلای معلوماتی قرار بگیرن و این باعث از این شوند که شک و تردید در میان بیاید.
و آقای زهیر، شما حضور جوانان را در انتخابات، در پروسه انتخابات امسال چقدر برجسته میبینین و حضور جوانان چقدر میتونه که تغییرات در پی داشته باشه؟
شما میبینین برای بیشتر از 2500 افراد خود نامزد ساختن و اکثریت از این کسایی هستند که جوانان هستند و تصفیق تحصیلات عالیشان هم بالا است و امی جوان ها خود را که وقت نامزد ساختن و یک از اعتراضشان امی از سرخلای قانونی افغانستان که چون اینجا شرایط میار وضع نکردن بسط تحصیلات عالیشان و یا هستن بسط دکترا یا ماستر کارشناس ارشد در یک حوزه هستن و امی شکایت دارن که باید قانون باید به اساس یک میارها داشته باشد و مشارکت مردم و مشارکت جوانان در این پروسه انتخابات پر رنگ دیده میشه و انتظار مردم همی از اکثریتشان شاید چهره های جدید وارد کارزارهای انتخاباتی شوند و در نتایج سیمای دوره 17 انتخابات تغییر بکنند نظر به دوره 16 و 15.
خب من به عنوان کسی که در افغانستان زندگی میکنم و شهروند این کشور هستم، طبعا انتخابات یک پروسه بسیار مهم بر من میباشه و من همیشه تمام از موضوعات پیگیری میکنم. اما بنابر از اینکه سال گذشته بعضی از نهادهای خارجی مانند اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای خارجی گفته بودند که ما قسمی که شده میخواییم انتخابات در افغانستان برگزار شود، حتی به قیمت از اینکه این انتخابات یعنی انتخابات درست نباشه، یعنی در این انتخابات بسیار چی وجود داشته باشه، مشکلات وجود داشته باشه، از جمله تخطی ها. ما از بابت از اینکه تخطی وجود داشته باشه در پروسه انتخابات و شفاف نباشه نگران هستم. بابت از اینکه در بین مردم عام همچنان بسیار زیاد شایعه هست که اکثریت کسایی که خودشان را کاندید کردن اینا رأی مردم خریداری میکنن و در بین چکسین برکان بگویم در بازار سیاه کسایی هستن که رأی خرید و فروش میکنن. بران من از این بابت نگران هستم بابت از این که این انتخابات انتخابات شفاف باشه یا خیر. الحمدلله میبینم کسایی که واقعا تواناییش دارن از لحاظ سواد، از لحاظ جایگاه اجتماعی هم خودشان را کاندید کردن، جوان ها همچنان، خانم ها همچنان، اما متاسفانه از اون طرف کسایی را میبینم که اونا فرزندای رهبرا هستن، فرزندای زورمندای مملکت هستن، فرزندای پیسه‌دارا هستن و اونا همچنان خودشان را کاندید کردن. حال وقتی که میبینیم بنابر از اینکه وضعیت اقتصادی مردم ما بسیار پایان هست و از او طرف آگاهی مردم نسبت به انتخابات همچنان بسیار پایان هست، من از یه وقت نگران هستم که انتخابات آنگونه که ما انتظار داریم شفاف برگزار شود یا خیر.
با وجود همه این مشکلات که و نگرانی هایی که شما یاد کردین، شما حضور جوانا بخصوص دختر خانما را در این روند چگونه پیش بینی میکنین و میبینین؟ شما که در بین جوانا هستین، شما در بین اجتماع هستین، چگونه بررسی میکنه حضور جوانان را در انتخابات و اشتراکشان و بخصوص دختر خانم‌ها را؟
شما ببینید وقتی که ما طرف جوانان میبینیم، جوانای ما متفاوت برخورد میکنن، یعنی ما جوانایی را داریم که اونا خودشان سمت و سوگرا شدن، از بعضی از وکیلا طرفداری میکنن به شدت و همراهشان کار میکنن و میخواین برشان رای بدن. از اون طرف جوانایی را میبینیم که اونا بسیار اصلاح طلب هستن و وقتی که وضعیت را میبینن و وضعیت خودشان پیش خودشان ارزیابی میکنن، باز ناامید میشن و کنارگیری میکنن فاکت هم بگیرن به انتخابات، از نتیجه انتخابات.
و حضور دختر خانم ها را چگونه بررسی میکنی شما؟
حضور دختر خانم ها را من بسیار کمرنگ میبینم متاسفانه. نمیفهم دلایلش چی میتونه باشه، شاید نبود امنیت، شاید چرا که خانم ها و دختر خانم ها همچنان بشه کثیری از جوان ها را تشکیل میتن در پانسان، نبود امنیت و از اون طرف من باورمند نیستم که خانم ها و دختر خانم های زیاد اشتراک کرده باشن، چرا که خودم داخل از برنامه ها که میبینم حضور خانم ها و دختر خانم ها بسیار کم از نسبت به مردا و پسرها.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا راغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جنگ و خشونت در افغانستان سبب گردیده تا میلیون ها افغان آن کشور را ترک کرده و به سایر کشورها من جمله ایالات متحده آمریکا مهاجر و پناهنده شوند. بسیاری افغان های مقیم آمریکا میگویند هرچند در مورد شفافیت انتخابات پیشروی مجلس نمایندگان در افغانستان نگرانی هایی دارند، اما اگر زمینه رایدهی برای آنها در نمایندگی های سیاسی افغانستان در آمریکا فراهم می بود، آنها نیز در انتخاب اعضای مجلس نمایندگان سهم می گرفتند. این گزارش را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
بر اساس برخی آمار غیر رسمی، حدود 350 هزار تا 400 هزار افغان در سراسر ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. بسیاری آنان انکشافات سیاسی در افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند و به شکل در آن نقش نیز داشتند. فوزی افشاری یک فعال جامعه مدنی در ایالت ویرجینیا است که حدود 26 سال پیش از افغانستان به ایالات متحده مهاجر شد. او می گوید که افغان ها در هر جایی که باشند می توانند نقش در ساختن افغانستان داشته باشند و در رویدادهای ملی سهم بگیرند.
من فکر می کنم به خاطر که جهان به دهکده کوچک تبدیل شدن، آل یک واقعیت است. از طریق اینترنت، از طریق فیسبوک و دیگر شبکه های اینترنتی رسیدن به مردم افغانستان بسیار آسان است. مثلا ما از دریاها سفر نمی کنیم، بسیار آسان است که آدم مردم در تماس شود. به همین دلیل ما هر کدام ما میتونیم که از هر نقطه جهان تاثیرگذاری داشته باشیم، میتونیم نامزدها را به اصطلاح سپورت کنیم، حمایت کنیم، همراهشان کار کنیم و حتی حمایت مالی کنیم شان. رول ما عمده است به خاطر اینکه اگر میخواییم در پروسه ساختن آینده افغانستان سهم مثبت داشته باشیم، کمک از اینجا و بودن جز روند کار بسیار ساده است.
این فعال افغان در امریکا گفت در صورت که زمینه رایدهی برای افغانهای مقیم ایالات متحده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مساعد می شد، نه تنها خودش رای می داد بلکه سایر افغانها را نیز به رای دادن به نامزدان مورد نظرشان تشویق می کرد. اما سید حفیظالله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت که نبود ظرفیت و امکانات مالی، پراگندگی مهاجران افغان در کشورهای متعدد و همچنین طرز نظام انتخابات مجلس نمایندگان که مبتنی بر حوزه های انتخاباتی بر اساس ولایت ها است، سبب شد تا این کمیسیون نتواند زمینه رایدهی برای مهاجران افغان را فراهم کند. آقای هاشمی افزود که این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با همکاری حکومت افغانستان زمینه رایدهی را در انتخابات ریاست جمهوری بعدی فراهم کند. نصرت سپاهی‌زاده، یکی از جوانان تجارت پیشه در ایالات متحده آمریکا، میگوید که او و بسیاری افغانهای مقیم این کشور بی‌صبرانه منتظرند تا زمینه رایدهی برای افغانها در سفارت و قنسولگری های افغانستان در ایالات متحده فراهم گردد.
رای انسان ارزش بسیار کلی داره، یعنی نباید آدم رای خود معامله کنه. رای چیزی است که فروخته نباید شود. رای چیزی است که آینده خودش را، سرنوشتش را و اولادش را تعیین میکنه. یک کاندید مورد نظره که به اصطلاح او خواسته باشه که خدمت درست بکنه و انجام بده، با او آدم که اگر رای بدن خوب هم زندگیش اون تضمین میشه، هم زندگی اولادش، هم فامیلش، هم کشورشان خوبتر میشه.
بر بنیاد آمار ملل متحد، حدود 6 میلیون افغان در سراسر جهان به ویژه پاکستان و ایران مهاجرند. برخی افغان‌های مهاجر توانستند تا در انتخابات پارلمانی و شورای شهر کشورهای میزبان چون کانادا، ایالات متحده، بریتانیا و سویدن خود را نامزد کنند و در برخی موارد برنده کرسی مورد نظرشان نیز شوند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، تا این دم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بودید و حال هم توجه نمایید به برنامه رادیو آزادی که روی همین موج 100.5 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر.